بسم الله الرحمن الرحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه وحافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وتهرهم تطهيرا. سيما الإمام المنتظر الحجة الثاني عشر روحي وأرواح العالمين له الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بگریه های بدون صدا دلم تنگ است، قسم به ندبه آقا بیا دلم تنگ است امام زمان. تو نیستی متعلق فقط به خوبان که شبی به خلوت من هم بیا دلم تنگ. یا ابن الحسن شبیه عطر بهشت است، عطر سردابت برای خانه اتان سامرا دلم تنگ است. قسم به پرچم مشکی روزه ارواح، قسم به پرچم مشکی روزه ارباب برای دیدن کرب و بلا دلم تنگ از آقا جان، برای دیدن کرب و بلا دلم تنگ است. یکی از کسانی که مورد عنایت امام زمان قرار گرفت مرحوم آیت الله آقا جمال گلپایگانی، میگه یه روز آمدم حرم امیر المؤمنین قسمت بالا سر، دیدم یه آقای بزرگواری سر به سجده گذاشته، اینطور داره با خدا مناجات میکنه: الهی نعم الرب انت فبئس العبید نحن، یعنی خدایا خوب پروردگاری هستی تو، اما ما بنده های بده در خونتیم. خدای مهربون میگه خواستم جلوتر برم، دیدم این پاهام قوه و قدرت نداره. میگه سر از سجده برداش، اومد کنار زریم، میگه حرکت کردم آمدم همون محلی که سر به سجده داشت، دیدم آنقدر گریه کرده، سنگ فرش های حرم امیر المؤمنین خیس اش شده. میگه دستمالم و از جیبم بیرون آوردم، اشکا رو برداشتم. بعد از زیارت آمدم به منزل، یه پسر بیماری داشتم، اطبا جوابش کرده بودن. میگه دستمالی که با اشک اون آقای بزرگوار متبرک شده بود بر بدن پسرم گذاشتم. میگه یه مرتبه متوجه شدم دیگه آثاری از بیماری در بدنش نیست، فهمیدم اشکای گل فاطمه امام زمان بود، من نشناختمش. یا صاحب الزمان، صبح جمعه از خانم خانه شماست، هرچند عزیزان جسمشون در مهدی است اما دلشون همراه زائرین اربعینه، همراه اون زائرینی که از نجف با پای پیاده به سمت کربلا میرن. آقا جان یه عنایتی، یه توجهی، یه گوشه چشمی، یه کشکولای گدایی را در خونه امام زمانمون دراز کنیم. آقا را صدا بزنی: ابن الحسن، یا ابن الحسن، یا ابن الحسن.
برای تأجیل در فرج مقدس قطب عالم امکان امام زمان، قبولی توسلات، شفای همه مریضا، رفع گرفتاریا، برطرف شدن مشکلات کشورمون، سلامتی همه زائرین اربعین حضرت سید الشهدا علیه السلام، عاقبت بخیری هممون بر محمد و آل محمد صلوات اهدا بفرمایید. یکی از مباحثی که جا دارد در این جلسات بهش پرداخته بشه، بحث انتظارات امام زمان از دوستداران و شیعیانشه. خب ماها یه انتظاراتی از ائمه داریم، از امام زمانمون داریم. در حرم امام رضا مشرف که میشید، در حرم امام حسین، ائمه دیگر، یک حوائجی دارید، انتظاراتی دارید از امام. یکی بیماری دارد متوسل میشه به این امام بزرگوار، یکی داماد خوبی میخواد، یکی عروس خوبی میخواد، یکی مشکل معنوی دارد، حوائجش رو از امام درخواست میکنه. اما تا حالا فکر کردیم اماممون از ما چی میخواد؟ امام زمانمون از ما چه انتظاراتی دارد؟ اگر نهج البلاغه امیرالمؤمنین سلام الله علیه رو نگاه کنید، ببینید حضرت از اقشار مختلف جامعه یک انتظاراتی داره. مثلا یک مسئول جامعه ما، یک کارگزار، امیرالمؤمنین در نامه 53 نهج البلاغه، نامه‌ای که حضرت برام مالک اشتر نخعی نوشتن که این نامه تا سازمان بین الملل رفته، حضرت انتظاراتشون از یک استاندار اونجا بیان کردن. یا نامه 69 نهج البلاغه، نامه‌ای که حضرت به حارث ابن اعور همدانی نوشتن، 30 تا انتظار از یک مسئول، از استاندار، از کارگزار حضرت اونجا درخواست میکنه. انتظارات امیرالمؤمنین از یک جوان جامعه، نامه 31 نهج البلاغه. انتظارات امیرالمؤمنین از یک مؤمن جامعه، یک انسان با تقوا، شما خطبه 192 نهج البلاغه رو ملاحظه کنید، این خطبه معروف به خطبه حمام، خطبه متقین است. حضرت اونجا 110 تا انتظار از انسان با تقوا بیان میکنه. ببینیم امام زمان ما از ما چه انتظاراتی داره. حالا من 5-6 تا از انتظارات را از کلمات نورانی خود امام زمان، از توقیعات امام زمان محضر شما عرض میکنم. اونهایی که میخوان این بحث رو دنبال کنن، جلد 53 بهار، مرحوم علامه مجلسی، نامه های امام زمان، توقیعات امام زمان، کلمات نورانی امام زمان را جمع آوری کرده. موسوعه امام مهدی هم در 5 جلد الان چاپ شده، میتونید در این موسوعه هم این بحث رو دنبال کنید. اولین انتظار امام زمان از من و شما دعاست. این روایت از امام زمان به ما رسیده، اکثر الدعا به تعجیل الفرج. فرمودن زیاد دعا کنید برای تعجیل فرج مهدی فاطمه. شاید بگید آقا من کی باشم که برای فرج امام زمانم دعا کنم؟ این که ما دعا میکنیم خدایا امام زمان را از بلیات حفظ کن، این که ما دعای اللهم کل ولی یک میخوانیم، خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله عظم صافی گلپایگانی، این مرجع عالیقدر همیشه به حقیر توصیه میکردن منبرها با نام یاد امام زمان باشه، هرچند اول منبر با اللهم کل ولی یک باشه. این که در دعای ندبه الان 38 بار میگیم عینه، نگاه کنید 38 مرتبه در دعای ندبه میگیم عینه. کجاست عینه معز الاولیا و مذل الاعدا؟ کجاست اون آقایی که بیاد اولیاء خدا رو تو جامعه عزیز کنه، دشمنان خدا رو تو جامعه خار و ذلیل کنه؟ این دعاهایی که مرحوم آیت الله موسوی اصفهانی در مکیال المکارم جمع آوری کرده، این دعاها برای چیه؟ من نوعی بیام دعا کنم برای فرج امام زمان چه تأثیری داره؟ من بذار این بحث را با یه روایت روشن کنم. در زمان امام هادی علیه السلام یه شخصی بود به نام عبدالرحمن، در اصفهان زندگی میکرد. این عبدالرحمن یه مشکل مالی براش پیش اومد، دستش خالی شد، گفت برم سامر را پیش متوکل عباسی لعنت الله علیه اظهار حاجت کنم، یه ملاقات عمومی که ایشون به پا میکنه برم از ایشون کمک بگیرم. عبدالرحمن شیعه نبود، سنی مذهب بود، رفت به سمت سامرا. اون روزی که به سامرا وارد شد سوال کرد که متوکل ملاقات عمومی داره؟ گفتن نه. گفت چرا ملاقات نداره؟ گفت چون ابن الرضا را احضار کرده. میدونید به فرزندان امام رضا تا امام حسن عسکری ابن الرضا میگن. زمان امام هادی علیه السلام متوکل ایشون را احضار کرده بود. عبدالرحمن میگه من یک گوشه ایستادم ببینم این ابن الرضا کیه. دیدم یک جوان بیست و چند ساله سوار بر مرکب، وقتی نگام بهش افتاد مهر او در دلم جای گرفت. میگه تا این آقا را دیدم میدونستم متوکل هر کس را احضار کنه یا شکنجه است یا زندانه یا اعدامه. همونجا دعا کردم خدایا این آقا را از دست متوکل حفظش کن. به زبان نیاوردم، در دلم گفتم خدایا او را از متوکل نجاتش بده، حبسش کن. میگه این آقای بزرگوار آمد از جلوم عبور کنه سوار بر مرکب، یه مرتبه رو کرد به من فرمود عبدالرحمن دعای شما در حق من مستجاب شد. ببین شیعه نبود، یک سنی بود، مذهب امام را قبول نداشت، امام را باور نداشت، اما حضرت فرمود دعای شما در حق ما مستجاب شد. منم سه تا دعا در حقت میکنم. دعای اول عمرت طولانی بشه، دعای دوم مالت زیاد بشه، دعای سوم اولادت زیاد بشه. فرمود دیگه نمیخواد پیش متوکل بری، اصلا از اصفهان اومدی پیش متوکل اظهار حاجت کنی، کمک ازش بخوای. من سه تا دعا در حقت کردم، دیگه نیاز نیست پیش متوکل بری. عبدالرحمن میگه امام هادی علیه السلام به شهادت رسیده بود، من بیش از 70 سال عمر از خدا گرفته بودم، مالم زیاد شد، خدا 10 تا اولادم به من داد. این حدیثو برای چی گفتم؟ برای این گفتم برادران و خواهران، مهمونای امام زمان، امام زمان یک انتظاری که از من و شما داره دعا کنیم برای ظهورش. اکثر الدعا به تعجیل الفرج. این زیارت 40 به تعبیر حقیر تجلی ظهور مهدی فاطمه است. اونایی که رفتن شیرینی این راه را چشیدن، از نجف حرم امیر المؤمنین با پای پیاده به سمت کربلای معلا، از یک امام به امامی دیگر، دیدی بین راه این موکبها را که به پا کردن چقدر دلا به هم نزدیکه. هر کسی تعارف میکنه بیا داخل موکب من. این قرار در زمان امام، ظهور امام زمان مستاق اکمل و اتمش باشه. شما یه چشمش هم میبینید، اونم در زیارت 40. در زمانی که امام زمان ظهور کنه دلا اینقدر به هم نزدیک میشود با وجود امام زمان. پس اولین انتظار امام زمان از من و شما اینه که دعا کنیم برای تعجیل ظهور. دومین انتظاری که حضرت از ما داره در توقیعی که برای شیخ مفید نوشتن، 3 توقیع امام زمان برای شیخ مفید نوشته، یکی از توقیعات اینه: ولو ان اشیاءنا الاجتماع من القلوب فی الوفاء بالعهد لما تأخر عنهم اليوم باللقائنا. فرمودن شیخ مفید اگه شیعیان ما 2 ویژگی رعایت می کردن تا به امروز ظهور به تأخیر نمی افتاد. یک، همدل بودن. آقا جسما رو میشه با یه شام کنار همدیگه قرار داد، اما دلا با یه سفره شام کنار همدیگه قرار نمیگیره، که قرآن کریم خطاب میکند به پیغمبر خاتم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، پیغمبر لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبکم، اگر تمام کره زمین پول باشه همه رو انفاق کنی نمیتونی دلها رو به هم نزدیک کنی. خدا رحمت کنه مرحوم آقای کافی را، قصه علی ابن مهزیا را در سیدیاش هست، خیلی زیبا ایشون قصه علی ابن مهزیا را نقل میکردن. اما یه تتمه این قصه دارد و اون این که وقتی 20 سفر علی ابن مهزیار مشرف شد به زیارت خانه خدا که امام زمان را زیارت کنه، تو اون سفر آخری قاصد حضرت آمد، فرمودن که یا ابوالحسن چی اراده داری؟ دنبال چی میگردی؟ گفت دنبال امام زمانم که محجوب است. گفت امام زمانت محجوب نیست، این اعمال بدت جلو چشمای تو را گرفته، نمیتونی امام زمانتو ببینی. خب خیلی ها مشرف شدن خدمت امام زمان. مرحوم عاشق علی اکبر نهاوندی در کتاب عبقری الحسان که انتشارات مسجد مقدس جمکران این کتاب را چاپ کرده، تقسیم بندی کرده، کسانی که در خواب خدمت امام زمان رسیدن، کسانی که در مکاشفه، کسانی که در بیداری حضرت را شناختن، کسانی که حضرت را نشناختن، تقسیم بندی کرده ایشون در این کتاب. علی ابن مهزیار وقتی خدمت امام زمان شرف یاب شد، حضرت را شناخت، حضرت خودشو معرفی کرد. بعد یه جمله حضرت داره، فرمودن علی ابن مهزیار میدونین چرا نتونستی خدمت امام زمان تا به امروز برسی؟ شما چند تا آسیب داشتید. ولیکن کسر تمل اموال، دنبال جمع کردن مال بودید، دنبال این بودید که کدام بانک سود بیشتری به شما میده، سپرده بذارید سود بیشتری بگیرید. کسر تمل اموال. دومین آسیب شما این بود قطع تمر رحم، شما قطع رحم کرده بودید، دلهاتون به هم نزدیک نبود. یه روایت دیدم در امالی شیخ طوسی، رو شمشیر پیغمبر چند جمله نوشته شده بود. میدونید رو شمشیر پیغمبر ائمه جملاتی نوشته شده بود، مثلا رو شمشیر امام حسین روز عاشورا در مقتل خوارزمی نقل شده، سه تا جمله نوشته شده بود: البخیل و مذمومون، آدم بخیل را خدا دوست نداره، امام حسین هم دوستش نداره. دومین جمله: الحریص و محرومون، آدمی که بیماری حرص داره هی میخواد بیشتر مال جمع کنه، لذتی هم از زندگی نمیبره. و سوم: الحسود و مغمومون، آدمی هم که بیماری حسادت داره همیشه غم و غصه داره. رو شمشیر پیغمبرم در امالی شیخ طوسی نقش شده چند تا جمله نوشته شده بود. اولین جمله این: قل الحق ولو علی نفسک، یعنی حرف حق و بگو اگرچه به ضررت هست. دوم: سل من قطعک، کسی که با تو قطع رابطه کرده شما چیکار کن؟ ارتباط برقرار کن، دلاتون یکی باشه. چرا از هم دیگه فاصله گرفتید؟ این قطع رحم ها باعث شده ظهور امام زمان به تأخیر بیفته. داوود رقی از اصحاب امام صادق علیه السلام بود، یه پسر عموی داشت، این پسر عمو باش قهر کرده بود. داوود رقی میخواست بره زیارت خانه خدا، رفت یه هدیه ای از بازار گرفت، برو در خانه پسر عمویی که او باش قطع رابطه کرده بود، هدیه رو تقدیم کرد، دلشو به دست آورد، بارشو بس، رفت زیارت خانه خدا. بعد از زیارت خانه خدا آمد مدینه، خدمت امام صادق علیه السلام رسید. حضرت خیلی تعویلش گرفت، گوی ابن رسول الله دفعه های قبل که می اومدم خدمت شما اینقدر منو تعویل نمی گرفتی، این بار خیلی منو تعویل گرفتی. حضرت فرمودن داوود رقی، پرونده عمل تو داشتم نگاه می کردم، دیدم پسر عمویی که با شما قهر کرده بود شما ارتباط برقرار کردی، من امام صادق رو شاد کردی، نه تنها من بلکه پیغمبر، امیر المؤمنین، ائمه شاد شدن از این کاری که شما انجام دادی. دومین جمله رو شمشیر پیغمبر، سل من قطعک، کسی که با تو قطع رابطه کرده تو ارتباط برقرار کن. و سوم احسن الا من اساء الیک، یعنی کسی که به تو بدی کرده شما چیکار کن؟ خوبی کن. خدا رحمت کنه مرحوم خواجه نصیر را. مرحوم خواجه نصیر که قبرش در کاظمینه، یه وقتی کسی برایشون نامه نوشت، تو نامه به خواجه نصیر بی احترامی کرد، بی ادبی کرد، جسارت کرد، نوشت کلب ابن کلب، سگ پسر سگ. خواجه نصیر وقتی نامه رو خواندن، خب او بدی کرد، او نیومد حیوانای باغ وحشو براش ردیف کنه، در جواب نوشت که اون سگی که من خواجه نصیر با چشمام دیدم 14 پا را میره، اما من با 2 پا را میرم. شروع کرد بدن سگ را با بدن انسان مقایسه کردن. یه جعبه خرمام رو جواب نامه گذاشت، برای طرف فرستاد. طرف تعجب کرد، گفت ما یک جسارتی کردیم، بی ادبی کردیم، اما اون جعبه خرمام برامون فرستاده. دید پایام نامه نوشته، قرآن میگه هل جزاء الاحسان الا الاحسان، تو با این کارت پرونده خود رو سیاه کردی، پرونده منو سفید کردی، خواستم ازت تشکر کنم، یه جعبه خرما برات فرستادم. فرمود بدی دیگران رو با خوبی جواب بدید. قرآن هم میگه در سوره فصلت لا تستوی الحسنة ولا السیئه ادفع بالتی هی احسن فاذا الذی بینک و بینه عداوه کانه ولی حمیم. دومین انتظاری که امام زمان از من و شما داره، برادران و خواهران، مهمونای امام زمان، همدلیه. همدلی از همزبانی برتر است، بهتر است. سومین انتظاری که حضرت از من و شما داره، در زمان غیبت امام زمان حضرت ما رو ارجاع داده به علما، اما الحوادث الواقعه فرجعوا الى روات احادیثنا. خدا رحمت کنه مرحوم شیخ عباس قمی در کتاب همین مفاتیح الجنان یه قصه ای نقل میکنه از کتاب نجم الثاقب. میگه در نجف یه شخصی آمد به نام حاج علی بغدادی، وجوهاتش را بده به شیخ انصاری. ایشون در بغداد ساکن بود، کارخونه ریسندگی بافندگی داشت حاج علی بغدادی. یه پنجشنبه ای آمد نجف، خمسشا وجوهاتشا بده به دست شیخ انصاری. اون زمان شیخ انصاری مرجع بود. شیخ انصاری شخصیتی است که امام زمان اجتهادشو امضا کرده. بعد از مرحوم صاحب جواهر، مردم آمدن خدمت شیخ انصاری، گفتن پرچم مرجعیتو به دوش بگیر. گفت یه هم مباحثه داشتم در نجف به نام سعید العلماء مازندرانی، ایشون از من جلوتر بود، اگه قرار کسی پرچم مرجعیت شیعه رو به دوش بگیره، سعید العلمای مازندران. ایشون الان در بابل مدفونه، سعید العلمای مازندران. ایشون از نجف رفته بود به سمت مازندران، شهر خودشون، نامه ای نوشتن برای سعید العلما که شما پرچم مرجعیت رو به دوش بگیر. بعد از مدتی جواب نامه اومد که درست من در مباحثه از شما جلوتر بودم، اما چند وقت یک کرسی تدریس رها کردم، مشغول تبلیغ دینم، پرچم رو باید شیخ انصاری به دوش بگیره. شیخ انصاری هم گفت من پرچم رو به دوش نمیگیرم مگر اینکه امام زمان به من اجازه بده، اجتهاد منو امضا کنه. نقل میکنن یه وقتی ایشون مشغول تدریس بود، شاگردان دورش جمع بودن، دیدن یه آقایی وارد مدرسه شد، رو کرد به شیخ انصاری، گفت شیخ اگر یک زنی مردش مسخ بشه باید چیکار کنه؟ خب در زمان قبل از امت پیغمبر، امم گذشته گناهی میکردن تبدیل میشدن به حیوان یا تبدیل میشدن به جماد. به برکت پیغمبر خاتمی عذاب از امت پیغمبر برداشته شد. این آقا سوال کرد شیخ انصاری اگر یک زنی مردش مسخ بشه باید چه کار کنه؟ ایشون یه فکری کرد، گفت در آیات و روایات این بحث نیومده، اما به نظر میرسه اگر اون مرد تبدیل به جماد بشه باید زن عده وفات نگه داره بعد ازدواج کنه، چون جماد روح نداره. اما اگر تبدیل به حیوان بشه، چون حیوان روح دارد، باید عده طلاق نگه داره بعد ازدواج کنه. این آقا سه مرتبه فرمود انتل مجتهد، انتل مجتهد، انتل مجتهد، تو مجتهدی. از کلاس رفت بیرون، شاگردای شیخ انصاری گفتن این آقا کی بود که استاد ما شیخ اعظم اجتهادش رو امضا کرد؟ از کلاس رفتن بیرون، هرچی دنبالش گشتن پیدا نکردن، فهمیدن گل فاطمه امام زمان بود. حالا شیخ انصاری پرچم مرجعیت رو به دوش گرفت. حاج علی بغدادی آمد نجف، وجوهاتش رو تحویل شیخ انصاری بده. وقتی تحویل داد میگه من برگشتم در مسیر به سمت بغداد، یه آقای بزرگواری همراه من شد، فرمودن حاج علی میایی با هم دیگه بریم کربلا؟ شب جمعه است، شب زیارتی جد بزرگوارم حسینه. حاج علی گفتم من این آقا رو نمیشناختم. حالا ایشون یه آدم سرشناسی بود تو بغداد، گفت شاید او منو میشناسه، من او رو نمیشناسم. فرمودن اگه همراه من بیای بریم کربلا زیارت قبر جدم امام حسین، من قیامت شهادت میدم تو شیعه مایی. گفتم از کجا؟ فرمون چون حق ما را به وکیل ما دادی. میگه من بازم متوجه نشدم. گفتم باشه بریم. میگه رفتیم کربلا، رسیدیم بین الحرمین، فرمودن حاج علی میخوای برات زیارت نامه بخونم؟ گفتم بفرما آقا. شروع کرد زیارت نامه خواندن تا رسید به نام امام زمان، رو کرد به من، فرمودن حاج علی بغدادی امام زمان تو میشناسی؟ چرا بهش سلام نمی کنی؟ میگه سلام کردم، دیدم جواب سلام منو داد. یا صاحب الزمان، یه مش عاشق دل داده صبح جمعه آمدن تو خانه شما مهدیه، جواب سلام اینا رو بده. یوسف زهرا امام زمان. میگه سلام کردم، جواب سلام منو داد. میگه زیارت نامه که تمام شد، نماز زیارت خوندیم، میگه در سجده شکر یه مرتبه میگه گفتم ای آقا کی بود تو راه همراه من شد؟ فرمودن بیا بریم کربلا، شب جمعه است، اگه همراه من بیایی من قیامت شهادت میدم تو شیعه ما هستی. فرمود چون حق ما رو به وکیل ما شیخ انصاری دادی، حق ما خمس بود دادی به وکیل ما. گفتم نکنه مهدی فاطمه باشه، نکنه امام زمان باشه. میگه سر از سجده برداشتم، هرچی نگاه کردم دیگه جمالشو ندیدم. یا صاحب الزمان، دلها رو ببریم کربلا، دلامون همه کربلاست. میشه زیارت اربعین ما رو امضا کنی یا صاحب الزمان؟ تو زیارت ناحیه امام زمان میفرماید تدیر و طرفن خفی یا الى بیتک و رحلک. انقدر خون از بدن امام حسین رفته بود، مخصوصا اون تیری که به قلب نازنین حسین زدن، رمق رو از ابی عبدالله گرفتن، تو گودی قتلگاه با گوشه چشمش داره به خیام حرم نگاه میکنه. تدیر و طرفن خفی یا الى بیتک و رحلک. کسی جرأت نکر به گودی قتلگاه نزدیک بشه. گفتن از کجا بفهمیم حسین زنده است؟ گفتن حسین غیرت الله، اگه به خیمه هاش حمله کنیم او نمیگذارد به خیام حرم حمله بشه. تا نانجیب گفت حمله کنید به خیمه ها، یه وقت ابی عبدالله رمقی دیگه نداشت، این مقدار رمقی که در بدن داشت همه رو جمع کرد، رو کنده زانو بلند شد، فرمود یا شیعه آل ابی سفیان الم یکن لکم دین و کنتم لا تخافون المآل فکونو احرارا فی دنیاکم. یعنی آی شیعه های آل ابی سفیان، اگه دین ندارید، اگه از قیامت نمی ترزید، آزاد مرد باشی. حسین هنوز زنده است، با زن و بچه حسین چه کار داری؟ یا ابا عبدالله. اینجا فهمیدن ابی عبدالله هنوز زنده است. آی مهمونای امام زمان، بگم چه کار کردن؟ زبان حال اینه، یبن شبیب جد مرا بی هوا زدن، یبن شبیب جد مرا با عصا زدن، یبن شبیب جد قریبم کفن نداد، یبن شبیب یوسف ما پیراهن نداشت. اینجا بود حمله کردن به ابی عبدالله. یه وقت دیدن لا اله الا الله، سری به نیزه بلند از در برابر زینب، خدا کند که نباشد سر برادر زینب. تا ابی عبدالله زنده بود کسی جرأت نکر به زینبش حمله کنه. وقتی سر از بدنش جدا کردن، حمله کردن به خیام حرم. اجازه میدید یه جمله بگم؟ امام صادق علیه السلام میفرماید تو کربلا بزرگترین مصیبت بر ما وارد شد، مصیبتن ما اعظمها. تو زیارت عاشورا میخونیم، اما حضرت میفرماد یه مصیبت بزرگتری تو مدینه بر ما وارد شد. کدام مصیبت بود؟ گویام این مصیبت تو ابی عبدالله زنده بود به خیام حرم حمله نکردن، اما تو مدینه جلو چشم امیرالمؤمنین زهرا جو کتک زدن. همه بلند بگید یا حسین. السلام علی الحسین و علی ابن الحسین
على أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. إلهي يا حميد بحق محمد، يا آلي بحق علي، يا فاطر بحق فاطمة، يا محسن بحق الحسن، يا قديم الإحسان بحق الحسين.